اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. شیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جان آربس، نامزد جدید سفارت ایالات متحده برای افغانستان، روز سه شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای کنگرس ایالات متحده در مورد ماموریت جدیدش به سوالات قانونگذاران آمریکایی جواب داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ماه جولای آقای بس را به صفت سفیر جدید آمریکا مقیم کابل برگزید. در صورتی که سنای ایالات متحده گزینش جان بس را به صفت سفیر آمریکا در کابل منظور کند، و یکی از ماموریت‌های حساس و حیاتی دیپلماتیک اداره رئیس جمهور ترامپ را به عهده خواهد گرفت. آقای بس گفته است که در صورت گرفتن رأی تایید سنا، نخستین اولویت کاری و این خواهد بود تا در همکاری نزدیک با سفیر ایالات متحده در پاکستان برای انکشاف افغانستان و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد کار کند. آقای بس در سپتامبر سال 2014 در زمان ریاست جمهوری براک اوباما به صفت سفیر آمریکا در ترکیه گماشته شد و تا کنون در این سمت ایفای وظیفه می کند. با تعقیب توقیف سه روحانی برجسته در عربستان سعودی، در صفحات اجتماعی از توقیف شمار بیشتر از روحانیون و روشنفکران در آن کشور گزارش شده است. تفسیر بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
با گزارش رویترز به نظر می رسد به خاطر پیشبینی های گسترده ای که ملک سلمان قصد دارد به نفع پسرش از مسند قدرت کنار رود، این سرکوب آشکار مخالفان احتمالی صورت گرفته است. شاهزاده محمد بن سلمان در حال حاضر تمام مشهای اقتصادی، دیپلماتیک و امور داخلی عربستان سعودی را رهبری می کند. منابع سعودی می گویند سلمان العوده، عائز القرنی و علی آل عمری در چند روز اخیر تحت توقیف قرار گرفتند. این سه روحانی که در حلقه روحانیون قرار ندارند که از حمایت حکومت عربستان سعودی برخوردارند، حامیان زیادی در اینترنت دارند. گفته می شود تا روز سه شنبه حداقل 8 تن دیگر به شمول روحانیون، استادان، نطاقان تلویزیون و یک شاعر توقیف شدند. مقام های امنیتی عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفتند که توقیف شدگان متهم به فعالیت های دسیسه سازی بوده و با عمال خارجی به شمول اخوان المسلمین ارتباط دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری یوهپ کوریای جنوبی، وزیر دفاع مصر در سفر به سیول اعلام کرد که کشورش روابط نظامی خود را با کوریای شمالی قطع می کند. تا حال حکومت مصر این خبر را تایید نکرده است، اما فشارها بر قاهره برای قطع روابط با پیونگ یانگ افزایش یافته است، زیرا ایالات متحده می خواهد تلاش‌های کوریای شمالی را برای تولید سلاح هسته‌ای دوربرد متوقف کند. ماه قبل واشنگتن 300 میلیون دلار کمک به مصر را به بهانه پیشینه حقوق بشر آن کشور و ارتباط با کوریای شمالی به حالت تعلیق قرار داد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید پولی که از ناحیه معامله کشورهای خارجی به پیونگ یانگ میرسد، آن کشور را قادر میسازد تا برنامه هسته‌ای خود را توسعه بخشد. شورای امنیت ملل متحد امروز چهارشنبه یک نشست اضطراری را در ارتباط به خشونت‌های جاری در غرب میانمار دایر می‌کند. جزئیات بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
به دنبال آنکه زید رعدالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، رفتار حکومت میانمار را با مسلمانان روهنگیایی یک نمونه برجسته پاکسازی قومی خواند، بریتانیا و سویدن خواستار دایر شدن این جلسه اضطراری شدند. زید از حکومت میانمار خواست عملیات نظامی جاری را پایان دهد و تبعیض علیه روهنگیایی ها را متوقف سازد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در افتتاح نشست سی روزه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که گزارش های چندگانه و تصویر ماهواره‌ای از نیروهای امنیتی و شبه نظامیان محلی را دریافت کردند که نشان می دهد آنان روستاهای روهنگیایی ها را آتش دادند، و گزارش های پیوسته از کشتار بدون محاکمه به شمول گلوله‌باری بر غیر نظامیان در حال فرار را دریافت کردند. اداره مهاجرت ملل متحد یا UNHCR می گوید تا حال حدود 370 هزار روهنگیایی از ایالت رخین میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند.
ادامه اخبار. با وجودی که پارلمان عراق در نشست روز سه‌شنبه مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق اعلام کرد، مسعود بارزانی رهبر کردها میگوید این رفرندم بر روز 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. بعد از مخالفت پارلمان عراق با این همه‌پرسی، نمایندگان کردی عراق در اعتراض به این تصمیم مجلس را ترک کردند. این همه‌پرسی با مخالفت ایالات متحده، کشورهای اروپایی و به ویژه ترکیه و ایران روبرو شده است. این کشورها که جمعیت بزرگ از کردها در آن زندگی می‌کنند، نگرانند که این رفرندم گرایش‌های جدایی طلبانه را در میان کردهای این دو کشور تقویت کند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان توقیف پناهجویان را که انتظار تکمیل درخواست پناهندگیشان را در انگری می‌برند محکوم کرد. فیلیپو گرانده بعد از دیدار از یک مرکز ترانزیت مهاجرین در مرز بین انگری و صربستان گفت که آن یک مرکز ترانزیت نه، بلکه یک توقیفگاه است. انگری در سال 2015 در مرزهای جنوبی خود سیمهای خاردار نصب کرد تا از هجوم سیلاسای مهاجرین به آن کشور جلوگیری کند. ویکتور اوربان صدر اعظم انگری بارها ادعا کرده است که آمدن شمار زیادی از مسلمانان فرهنگ اروپایی ها را با خطر مواجه می سازد. مهاجرین به مجرد داخل شدن به انگری در این نوع کمپ ها که از کانتینرها ساخته شده است بدون قید زمانی نگهداری می شوند که به گفته کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین شاید هفته ها و ماه ها طول بکشد که مراحل کاری ایشان تکمیل شود. فیلیپو گرنده از بوداپست خواست تا فشارها بر پناهجویان را که شامل افغانها هم می شود کاهش دهد. شرکت اپل جدیدترین تلفن های موبایل خود را معرفی کرد. آیفون اکس یا ده که تمام صفحه آن از شیشه و خود آن از فولاد ضد زنگ زدن ساخته شده است، قادر است چهره صاحبش را شناسایی کند و کدام تکمه فیزیکی روی آن وجود ندارد، بلکه می توان با یک تماس بر روی شیشه آن را بیدار کرد. آیفون اکس می تواند حتی در تاریکی چهره صاحبش را شناسایی کرده و هویت مالکش را تایید و قفل تلفن را برایش باز کند. این آیفون جدید را می توان بدون سیم چارج کرد. اندازه پرده این تلفن کوچک و به اندازه آیفون های افت است. اما تصاویر به خاطر استفاده از تکنولوژی جدید OLED بسیار روشن‌تر و رنگ ها برجسته‌تر است. قیمت آیفون اکس $999 بوده و از تاریخ 3 نوامبر برای ارسال به مشتریان آماده خواهد بود. و سفینه فضایی سایز روسی با 3 سرنشین، یعنی 2 فضانورد امریکایی و 1 فضانورد روسی، ساعت 3:17 بامداد چهارشنبه به وقت محل از قزاقستان به جانب استیشن بین‌المللی فضا حرکت کرد. این سفینه بعد از 9 پرواز به مدار زمین داخل شده و 6 بعد آن به ایستگاه فضایی نشست خواهد کرد. قرار است این 3 فضانورد برای مدت 5.5 ماه در ایستگاه فضایی باشند. قبل از آن 1 فضانورد روسی، 1 امریکایی و 1 ایتالیایی در اواخر ماه جولای در استیشن فضایی مستقر شده بودند. و با خبر ورزشی اخبار این ساعت را پایان می بخشیم. جام لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در سال 2017-2018 در نخستین روز شاهد پیروزی پرگل تیم‌های برجسته اروپا بود. بارسلونا 3-0 یوونتوس ایتالیا را شکست داد که در آن لیونل مسی دوبار دروازه تیم حریف را باز کرد. منچستر یونایتد انگلستان 3-0 تیم بسل سوئیس را از راه برداشت. چلسی 6 دروازه تیم قرهبگ آذربایجان را باز کرد. پی اس جی فرانسه با 5 تیم سلتک انگلستان را شکست داد و بایر مونیخ آلمان با 3 اندرلیخت بلژیم را مغلوب کرد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از چگونگی توزیع نادرست دوا در اکثر دواخانه ها در هرات، سومین جشنواره بین المللی سینمای مهرگان در کابل، تلاش پاکستان برای تغییر دادن شهرتش به حیث پایگاه تندروان، حمایت از برنامه ویزای ترجمان های افغان از سوی امریکا و مطلب از اذیت و آزار کودکان مهاجر حین سفر به کشورهای اروپایی. برای آگاهی بیشتر، من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه از شما دعوت میکنم رادیو آشنا را دنبال نمایید. این هم گزارش اولی بخش. ریاست صحت عامه هرات تایید میکند که 80% از دواخانه های آن ولایت توسط افراد غیر مسلکی و اطفال به پیش برده میشود. در این حال باشندگان هرات مدعی هستند که توزیع دوا از سوی افراد غیر مسلکی و کودکان در بعض موارد حتی سبب مرگ مریضان در آن ولایت شده است. از خلیل نورزایی میشنویم.
باشندگان هرات میگویند نظارت ضعیف مسئولین صحی از دواخانه ها در این شهر باعث شده تا در بیشتر این مراکز افراد غیر مسلکی و کودکان به صورت غیرقانونی به مردم خدمات ارائه کنند. آنها میگویند بارها افراد غیر مسلکی دوای خلاف نسخه دکتر معالج را با آنان دادند. شهروندان هرات از مسئولین میخواهند که جلو فعالیت این افراد را بگیرند تا اعتماد مردم نسبت به دکتران و ادویه بیشتر شود.
بابا شما بیا اکثریت خون نخسر میبرید، خود از خود دواخانه دار که چی یک کودک ندونه میاد دوا بر ما میده، وقتی پیش دکتر میبریم نصف رد میکنه که اینا اشتباهه.
مشخصه که اطفال که نفهمد دوا بده، دوایی که مثلا به حالت مریض بهتر خونه خود.
این موضوع همچنان با واکنش اعضای شورای ولایتی هرات مواجه شده است. دکتر نور احمد حیدری یکی از اعضای این شورا حضور افراد غیر مسلکی به خصوص کودکان در دواخانه ها را بازی با زندگی مردم بیان می کند.
کسایی باید به توزیع دوا و به توصیه های اخذ دوایی بپردازند که مسلکی باشند و عموم مراحل تحصیل طی کرده باشند. متاسفانه ما شاهدیم که با اندک ترین سواد کسایی در داخل دواخانه ها دوا توزیع میکنند که باعث ایجاد مشکلات برای مردم میشه، باعث ایجاد بیماری ها میشه.
مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات نیز با تایید این موضوع میگویند 80% از دواخانه های این ولایت مشکلات قانونی دارند. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس این اداره میگوید در گذشته اشتباه شماری از نسخه خانان سبب مرگ برخی از مریضان شده که آنها برای جلوگیری از تکرار این واقعات از دواخانه ها خواستند تا افراد مسلکی را استخدام نمایند.
سه مشکل عمده از اینا را حساب کنیم: یک، نبود پرسنل صحی، دو، عدم قرارگیری دواخانه در اون موقعیت اصلی کروکویی شده، و سه، ابعاد دواخانه. حدود 80% دواخانه یکی از یه بار داره، یا به اون زمان که جواز گرفته یک فارماسیست موظف کرده، بعد اون فارماسیست دیگه نیامده، حالا به چی و نواسی و کار میکنه. ولی ما اولویت به این دادیم که اول اینه که حالا به هر جای هست، به هر اندازه هست، حداقل یک نفر تحصیل کرده خوب باشه که بتونه الفبای طبابت رو بفهمه و دوا رو صحیح بده که خدای ناخواسته از دوای غلط از اینا مردم نموره، و شواهد در سالهای گذشته ما داشتیم.
در ولایت هرات بیش از 400 دواخانه فعالیت دارند که در کنار آنها شماری از دستفروشان نیز ادویه و دوا را به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسانند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سومین جشنواره بین المللی سینمای مهرگان با شرکت 350 فیلم از سینماگران افغان و خارجی به ابتکار اکادمی هنر و علوم سینمایی افغانستان در کابل برگزار شد. این جشنواره که به هدف توسعه صنعت فیلم سازی و تشویق سینماگران افغان را اندازی شده، روز پنجشنبه با اجرای مراسم توزیع جوایز پایان می‌یابد. در مورد محتوا و ساختار تکنیکی این فیلم ها، حفیظ آصفی مصاحبه با علی محمدی کیان رئیس اکادمی هنر و علوم سینمایی افغانستان انجام داده که با سخنان آقای کیان در مورد این جشنواره آغاز می شود.
جشنواره بین المللی فیلم مهرگان این سومین دورش هست که در کابل برگزار می شود. جشنواره فیلم مهرگان یک جشنواره در واقع بین المللی فیلم هست که غیر موضوعی هست و به صورت اختصاصی به هنر و سینمای افغانستان اختصاص دارند.
در حال حاضر این جشنواره در کجا راه اندازی شده؟
این دور از جشنواره در کابل خانه فرهنگ روسیه برگزار شده. مراسم افتتاحیه و مراسم اختتامیش در خانه فرهنگ روسیه هست. برنامه های نمایش فیلم، کارگاه های آموزشی و برنامه های نکوداشتش هم در سالن نمایش آکادمی هنر و همینطور سالن نمایش ریاست افغان فیلم در واقع دایر هست. مدیریت و در واقع بر اجاره و گردانندگی جشنواره را آکادمی هنر و علوم سینمای افغانستان به عهده دارد و 7 نهاد دیگر هم ما را در این پروسه همکاری میکنند.
تشکر جناب آقای کیان. آیا گفته میتونید که دیف چند فیلم در مجموع شرکت کردن؟
در مجموع 350 تا فیلم در جشنواره در دفتر جشنواره ثبت شده بود که از میان 350 فیلم 70 فیلم مربوط به افغانستان هست، از تولیدات افغانستان هست. بقیه فیلم ها هم از کشورهای دیگر. از بین 70 فیلم بخش افغانستان 22 فیلم برای مسابقه ملی انتخاب شد.
آیا فیلم ها فیلم های کوتاه هستند یا فیلم های بلند؟
در بخش مسابقه ملی فیلم های کوتاه و فیلم های نیمه بلند هست و در بخش بین الملل فیلم های کوتاه، نیمه بلند و فیلم های سینمایی هم حضور دارد.
علاوه بر فیلمسازان افغان و فیلم هایی از فیلمسازان افغان در این جشنواره، از فیلم های فنان مبرین که از کشورهای دیگه در اینجا شرکت کردند؟
در کنار فیلم های افغانستان، کشورهای پاکستان، ایران، انگلستان، فرانسه، ایتالیا از جمله کشورهایی است که فیلمهایشان در جشنواره حضور دارند.
داورای این جشنواره آیا فیلمسازان و منتقدین افغان هستند و یا ای که از خارج افغان ها را دعوت کردین و یا هم فیلمسازا و دستندرکارای سینمای غرب هستند؟
در بخش کمیته گزینش و همینطور کمیته داوری مجموع فیلمسازان افغانی هستند که فیلمها را انتخاب میکنند و کمیته دیگر فیلمها را ارزیابی میکند. من یک نکته یادآوری بکنم که جشنواره فیلم مهرگان برای فعلا تنها مسابقه ملی، بخش مسابقه ملی رقابتی هست. بقیه بخش ها غیر رقابتی هستند، یعنی بخش بین الملل هنوز رقابتی نیست. برای این بخش داوران داخلی از میان فیلمسازان نخبه و پیشکسوت انتخاب شدن برای داوری.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. صدراعظم پاکستان به افغانستان روش‌های جدید تصدیق یک جانبه را علیه پناهگاه‌های تندروان پیشنهاد کرده است. پاکستان در تلاش است تا شهرت خود را تغییر دهد که آن کشور پایگاه تندروان است که بر افغانستان حمله می‌کنند. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده که محمد احمدی به توجه می‌رساند.
شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفت کشورش مایل است هر چیزی را انجام دهد تا جهان را در مورد عزم خود علیه دهشت‌افکنی متقاعد سازد. او برای بار نخست مکانیزم های معامله مشترک را به افغانستان پیشنهاد کرد.
ما به عملیه دو جانبه آماده هستیم. برای گزمه های مشترک آماده هستیم. ما با ایجاد پوسته های مشترک آماده هستیم. از افغان‌ها برای ساخت موانع سرحدی در جانب خودشان و کنترل کردن آن سرحد استقبال می‌کنیم.
صدر اعظم پاکستان گفت جزئیات روش‌های دو جانبه ممکن در سطح عملیاتی کار شود، اما او تأکید کرد که افغانستان در عوض لازم است برای جنگ علیه دهشت‌افکنی در پاکستان کار بیشتری انجام دهد.
اگر شما ارقام می‌خواهید، رخدادهای زیادی در سرحد جانب افغانستان بیشتر از آنچه از پاکستان به افغانستان رخ می‌دهد واقع می‌شود.
قبلا پاکستان و افغانستان به عملیات هم آهنگ شده مکمل در سرحد جانب خودشان توافق کرده بودند. پاکستان به مراتب با انتقاد مواجه شده است که آن کشور به تندروانی پناه داده است که حملاتی را داخل افغانستان پلان کردند یا اجرا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی تشریح پالیسی خود در مورد افغانستان در ماه گذشته از اسلام آباد شدید انتقاد کرد. ترامپ گفت که ما در مورد پناهگاه‌های مسئول برای سازمان‌های دهشت‌افکن، طالبان و سایر گروه‌های در پاکستان از این به بعد نمی‌توانیم خاموش بنشینیم که تهدیدی را به منطقه و فراتر از آن معروض می‌کند. ترامپ همچنین پاکستان را به خاطر میلیاردها دلار کمک ایالات متحده سرزنش کرد که آن کشور در عین حال به عین دهشت‌افکنانی که ایالات متحده با آنها می‌جنگد پناه می‌دهد. اما عباسی میگوید که ایالات متحده هیچ اقدام مشخصی را از پاکستان بعد از آن سخنرانی تقاضا نکرده است. او افزود که کشورش به همکاری علیه دهشت‌افکنی چنانچه در گذشته انجام داده ادامه خواهد داد. او همچنین گفت که روابط 70 ساله پاکستان با ایالات متحده نباید تنها توسط افغانستان تعریف شود. ایالات متحده کمک نظامی 255 میلیون دلاری خود به پاکستان را تا زمانی به تعلیق درآورده است که آن کشور گروه‌های تندروی را که به افغانستان حمله می‌کنند سرکوب کند. مقام‌های ایالات متحده همچنین به احتمال هدف قرار دادن تحریم‌ها علیه بعضی مقام‌های پاکستانی در پیوند با گروه‌های افراطی اشاره کرده است. اما با سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری بیجینگ در پاکستان به حیث بخشی از پروژه یک کمربند یک راه، ایالات متحده نفوذی را که در گذشته داشت از دست داده است. پاکستان به تهدیدهای قطع کمک مالی واکنش نشان داده گفت که این کشور کمک ایالات متحده را نمی خواهد، اما در عوض خواهان تصدیق مساعی آن کشور علیه افراطیت در چند سال گذشته می باشد. پاکستان آسیب بیشتر از 120 میلیارد دلاری در بخش‌های زیربنا و ضرر سرمایه گذاری از زمان پیوستن آن کشور به جنگ تحت رهبری ایالات متحده علیه دهشت‌افکنی را ادعا کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جان آلبرس، نامزد جدید سفارت ایالات متحده برای افغانستان، روز سه‌شنبه در کمیته رابط خارجی مجلس اثنایی کانگرس ایالات متحده در مورد مأموریت جدیدش با سوالات قانونگذاران آمریکایی جواب داد. جلسه استماعی نامزد سفیر آمریکا برای افغانستان در حال برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته میلادی استراتژی جدید کشورش را در قبال افغانستان و منطقه اعلام کرد. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جولای جان آربس را به صفت سفیر جدید آن کشور برای افغانستان برگزید. در صورتی که مجلس ثنای ایالات متحده گزینش جان بس را به صفت سفیر آن کشور در کابل تایید کند و یکی از ماموریت‌های حساس و حیاتی دیپلماتیک حکومت رئیس جمهور ترامپ را بر عهده خواهد گرفت. آقای بس در جلسه استماعی مجلس ثنا که برای تایید نامزدی وی برگزار شده بود گفت که در صورت گرفتن رأی تایید ثنا نخستین اولویت کاری وی این خواهد بود تا در همکاری نزدیک با سفیر ایالات متحده در پاکستان برای بهبود روابط دو جانبه میان کابل و اسلام آباد کار کند. حدود 16 سال پس از هجوم ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، هنوز هم جنگ در آن کشور ادامه داشته و همکنون حدود 11,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر می باشد. آقای بس با استناد به استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا گفت که این استراتژی به جای این که با علائم تهدید دهشت افغانی در افغانستان بپردازد، بر مبارزه با ریشه های جنگ افغانستان تاکید دارد که در برگیرنده محو پناهگاه های امن طالبان در پاکستان و قطع حمایت همسایگان افغانستان از این گروه می باشد.
We have to make clear to the Taliban that it can't outlast us on the battlefield.
باید برای طالبان تصریح کنیم که آنان نمی توانند در میدان جنگ ما را شکست بدهند و یگانه مسیر برای آینده آن گروه یک راه حل سیاسی از طریق مذاکرات می باشد.
آقای بس افزود که با احترام به استقلال افغانستان، ایالات متحده در صدد ایجاد پایگاه دائمی نظامی در آن کشور نبوده یا هم به گفته وی حضور آمریکا در افغانستان تهدید برای همسایگان آن کشور نخواهد بود. جان بس با اشاره به استراتژی جدید کشورش برای افغانستان، روی نقش افغانها و حکومت افغانستان در بازسازی آن کشور تاکید کرد.
We can't build Afghanistan for Afghans. They have to do it themselves. But we're certainly going to work with them.
ما نمیتوانیم افغانستان را برای افغان‌ها اعمار کنیم. آنان باید خود این کار را بکنند. اما یقیناً که ما با آنها در این راستا کار خواهیم کرد و از اصلاحاتی که منجر به خودکفایی افغانستان شود حمایت خواهیم کرد.
جان باس در پاسخ به سوال سناتور جینی شاهین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، گفت که در صورت گرفتن ماموریت به صفت سفیر جدید ایالات متحده در افغانستان، از برنامه ویزای خاص مهاجرت برای ترجمان‌های افغان نیز حمایت می‌کند. آقای بس در سپتامبر سال 2014 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به صفت سفیر آمریکا در ترکیه گماشته شد و تا کنون در این سمت ایفای وظیفه می‌کند. آقای بس در سال 1988 میلادی به صفت دیپلمات به کار آغاز کرد. او به حیث سفیر آمریکا در گرجستان و در سمت‌های مختلف در سفارتخانه‌های ایالات متحده در عراق، ایتالیا، بلژیم و چاد نیز کار کرده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و این هم گزارش اخیری بخش. یافته های یک گزارش مشترک سازمان وجهی اطفال ملل متحد برای کودکان و سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد در امور مهاجرین نشان می دهد که 75% کودکانی که به سوی کشورهای اروپایی می روند مورد آزار و اذیت، بدرفتاری و حتی قاچاق انسان قرار می گیرند. لیزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که روی زمانی تقدیمتان می کند.
بسیاری از کودکان مهاجر و پناهجو در مسیر سفر با سوء استفاده ها روبرو می شوند. این یافته ها بر اساس 20,000 مصاحبه با 11,000 کودک مهاجر و پناهجو به نشر رسیده است که بیانگری جزئیات دقیق میزان وحشتناک از نقض حقوق بشر می باشد که مردم در راه با آن روبرو می شوند. گزارش نشان می دهد که کودکان و نوجوانانی که در مسیر آبهای مدیترانه مسافرت می کنند در معرض خطر خاص از استثمار و قاچاق انسان قرار می گیرند. سارا کرو، سخنگوی صندوق وجهی اطفال ملل متحد برای کودکان، به صدای آمریکا گفت که افرادی که در این مسیر حرکت می کنند عمدتاً جوانان آفریقایی هستند که از کشورهای ساحل آج، گامبیا، نایجیریا و سایر کشورهای آفریقایی با استفاده از مسیر شاخ آفریقا به سوی کشورهای اروپایی سفر می‌کنند.
ما همچنان از این گزارش دریافتیم که کودکانی که با تعلیم کم و آنانی که از کشورهای شاخ آفریقا می‌آیند بیشتر در معرض خطر استفاده، ضرب و شتم و تبعیض در مسیر راه به ویژه در لیبیا قرار می‌گیرند.
در گزارش سازمان صندوق وجهی ملل متحد و سازمان بین المللی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان آمده است که بسیاری از پناهجویان و مهاجرین در لیبیا با بی‌قانونی و مظالم جرمی قرار می‌گیرند. لیزدو دویالی، سخنگوی اداره مهاجرت بین الملل، می گوید که جوانان بین سینین 14 الی 24 سال از 1,000 الی 5,000 دلار برای این سفر پرخطر می پردازند.
مردم می خواهند سفر کنند و برای این سفر پول می پردازند، اما آنان نمی دانند که در دام می افتند، جایی که از آنان سوء استفاده صورت می گیرد. به گونه وحشتناک زنان وارد تجارت جنسی می شوند و به طور برده های جنسی فروخته می شوند. پسران به گونه فزاینده مورد استفاده قرار می گیرند.
در اخیر در این گزارش آمده است تا راه های منظم و مسئول برای سفر کودکان ایجاد شود و خدمات برای حراست کودکان از هر نقطه جهان که باشند روی دست گرفته شود. یافته های مشترک سازمان جهانی مهاجرت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد علاوه می کند تا کودکان سفر کننده نباید توقیف شوند و گزینه های بهتری برای آنان دریافته شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.